چرا که با حمایت از این صنایع است که میتونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم. یکی از ارگانهایی که همیشه از صنایع خرد، کوچک و متوسط حمایت کرده و تونسته با حمایتش از این نوع صنایع باعث پیشرفت، رشد و توسعه صنعتی بشه، بسیج سازندگیه. اما یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با جناب سرهنگ حسین نیکوکلام، مسئول بسیج مهندسین استان قم صحبت کردم.
خدمت شما عرض کنم که استان قم علی‌رغم اینکه یکی از استان‌های فرهنگی کشور شناخته میشه و در حوزه چاپ‌ونشر و کتاب و اینها بیشتر معرف مردم شریف کشورمون هست، اما دارای چندین شهرک صنعتی هست و در حوزه تولید و حوزه صنعت و خدمات فنی مهندسی در حد قابل قبولی در کشور فعالیت میکنه و مورد شناخت صنعتگران و اصناف کشور هست.
از جناب سرهنگ نیکوکلام، مسئول بسیج مهندسین قم پرسیدم در چه حوزه‌های محصولات تولیدی استان قم مزیت رقابتی دارند؟
حوزه‌هایی که مزیت رقابتی داره استان قم، یکی بحث سوهان هست که تو حوزه تغذیه الان به صورت واحدهای صنعتی داره گسترش پیدا میکنه و در حوزه صادرات هم با تشکیل یک خوشه صنعتی که حالا به همت دوستان ما در استان قم تشکیل شده و الحمدلله نسبت به گذشته توسعه خوبی داشته و تو بحث صادرات فعال بوده. یکی دیگه از مزیت‌های تولیدی استان قم بخش سنگ ساختمانی استان هست و به طوری که یکی از قطعهای سنگ کشور استان قم هست که مالا متاسفانه به صورت خام البته جا داره که بیشتر تو این حوزه کار بشه و فراوری بشه که با ارزش افزوده بهتری ما بتونیم به بازارهای جهانی سنگ رو صادر کنیم. و اما خوشه سنگ هم در استان قم شکل گرفته و یکی از کانونهای فعالیت اقتصادی استان قم سنگ ساختمانی و سنگهای تزئینی هست. بخش بعدی قسمت مبلمان و چوب هست. حوزه مبلمان و چوب استان قم، اونایی که در بخش صنعت و خدمت شما عرض کردم که حوزه اقتصادی فعالیت میکنن کاملا آشنایی دارن. در صادرات به کشورهای مختلف آسیای میانه، کشورهای حوزه خلیج فارس پیشتاز هست. میشه گفت که یک قطب بزرگ صنعت مبلمان و چوب کشور که روزانه و به صورت ماهانه استانهای بزرگ مثل استان تهران، استان خراسان، رضوی، اصفهان صادر میشه، واقعا تو این حوزه حرفی برای گفتن داره. همونطوری که حالا شهر ملایه به عنوان پایتخت منبت شناخته شده، اما وسعت کار مبلمان و چوب استان قم خیلی بیشتر و فراتر هست و در این حوزه تعداد واحدهای زیادی، حالا من آمار دقیقش رو تو ذهنم نیست، مشغول فعالیت هستن. تو بحث کیف و کفش، یکی دیگه از انجمنها و خوشه های مطرح استان در حوزه کیف و کفش و چرم هست که تو این حوزه هم کارهای خوبی انجام شده و دوستانی که اتحادیه که در این زمینه کار میکنه با ارتقای کیفیت تولید کفش و کیف در استان که قابل رقابت با کفش تبریز باشه و یا کیفایی که کشورهای دیگه وارد کشور ما میشه بتونن رقابت بکنن و بازار خوبی رو من فکر میکنم که در کشور ایجاد کرده. این حالا کلیات اون فضاهایی است که تو استان مزیت رقابتی دارن کالاها و خدمات. اما در بخشهای مختلف صنعتی هم استان قم تفاهم‌بندی‌های خوبی داره و در حوزه شیمی خدمت شما عرض کنم که واحدهای تولیدی خوبی در استان ایجاد شده و مابقی مساله و کالاهایی که حالا در ساختمان، صنعت ساختمان و مابقی صنایع، حالا میخوام خیلی جزء نام ببرم شاید خیلی زیاد باشه، در شرکای صنعتی استان تولید میشه. عرض کردم در حوزه مبلمان و چوب ما یک شرک صنعتی چوب داریم در استان مخصوص و مختص صنعت چوب است.
در پایان باید عرض کنم به گفته جناب سرهنگ، حسین نیکوکلام، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان قم، وجود خوشه صنعتی سوهان، خوشه صنعتی چوب و مبلمان و خوشه صنعتی کیف و کفش همگی نشان دهنده ظرفیت‌های موجود در استان قم که باعث توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر در این استان شده است.
صحبت‌های جناب سرهنگ، حسین نیکوکلام، مسئول محترم سازمان بسیج و مهندسین صنعت استان قم را شنیدیم. ایشون از مزیت‌های رقابتی مهم استان قم سخن گفتن و اینکه استان قم خوشه‌های مختلف صنعتی هم داره، از جمله چوب، مبلمان، سوهان، کیف و کفش و خوشه سنگ که اینها خودش ظرفیت‌های بسیار مهمی هستند در توسعه استان. همچنان تا پایان برنامه فرصت دارید به سامانه پیامکی 3036-37 پیامکاتون رو ارسال بکنید. در خصوص وضعیت شرکت شرکای صنعتی استان لرستان با ما صحبت بکنید. با توجه به سیل اخیری هم که در استان رخ داد، بنگاه‌های کوچک و متوسط الان چه شرایطی دارن؟ اونهایی که در اونجا فعالیت می‌کردن، صاحبان بنگاه‌ها بودن. امروز در خدمت آقای مهندس رازانی هستیم، مدیر عامل شرکت شرکای صنعتی استان لرستان. شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، امروز نگاه ویژه‌ای داریم به شهرک‌های صنعتی استان لرستان و صنایع کوچک و متوسط در این استان. ببینیم که چه وضعیتی دارن و اینکه چه ظرفیت‌هایی در استان لرستان وجود داره که میتونه در حوزه صنایع کوچک و متوسط و در رونق تولید مؤثر واقع بشه. آقای مهندس بختیار رازانی، مدیر عامل شرکت شرکای صنعتی استان لرستان همراه ما هستن. اگر شما هم سوالی، صحبتی دارید، حتما با سامانه پیامکی 3036-37 در میون بگذارید، به ویژه در زمینه شرکت شرکای صنعتی استان لرستان سوال دارید یا مثلا مشکل زیرساختی در شرکای صنعتی استانتون وجود داره، با چالشی مواجه هستید، بفرمایید. ما باسم از جناب آقای رازانی دعوت خواهیم کرد در برنامه در خدمتشون باشیم تا پاسخگوی سوالات شما باشن. خب آقای مهندس رازانی، بریم سراغ ظرفیت هایی که استان لرستان داره و فکر میکنید که اگه مثلا تو این حوزه بیشتر کار بشه، مطمئنن به رشد صنایع کوچک و متوسط خواهد انجامید. در خدمت شما هستیم.
عرضم به حضورتون، راجع به ظرفیتی که فرمودید، بر اساس پتانسیل های منطقه‌ای که همون در واقع منطقه ما استان لرستان محسوب میشه و آمایش سرزمین، میتونیم احصا کنیم که هر منطقه‌ای چه ویژگی هایی داره که نسبت به مناطق یا استان های دیگه متمایزه.
بله.
خب اولین شاخصه استان لرستان اینه که از نظر زمین شناسی قسمت اعظمی از زون سنندج سیرجان که یه زون معدنی هست از استان لرستان میگذره، یعنی استان لرستان روی زون سنندج سیرجان واقع شده. بنابراین به وفور مواد معدنی طبقه یک یا مسائل ساختمانی توی استان لرستان در واقع وجود داره، خصوصا توی قسمت شرق و شمال شرق استان لرستان. خب این میطلبه که الان آهکی که کربنات کلسیومی که بالای 98% خلوص داره توی بعضی از شهرهای ما مثل علیگودرز، ازنا و درود برای پودرهای میکرونیزه بسیار محصول خوبی هست، یعنی مواد اولیش توی خود استان لرستان هست. بسیاری از واحدها خصوصا توی شهرک صنعتی سنگ علیگودرز مستقر شدن، کربنات کلسیوم، پودر میکرونیزه دارن تولید میکنن و حتی صادرات دارن. بنابراین یکی از مزایای نسبی استان لرستان همون معدن و مواد معدنیشه.
بله.
خب طبیعتاً استان لرستان یک استان کوهستانی است و یک استانی است که از نظر کشاورزی حرف برای گفتن داره. شما استحضار دارید که بعد از دو تا استان شمالی، استان لرستان همواره پرباران ترین استان بوده. توی سال جاری هم که بالای 1100 میلیمتر حداقل توی سال آبیش بارش داشته، بنابراین یک استان کشاورزی محسوب میشه. بنابراین تمام صنایعی که در واقع زیر مجموعه کشاورزی محسوب میشن، صنایع تبدیلی، صنایع لبنی، توی استان لرستان حرف برای گفتن میتونن داشته باشن، چون باز مواد اولیه این گونه صنایع توی استان لرستان وجود داره. همچنین میتونم عرض کنم خدمتون که هم گیاهان دارویی توی استان لرستان هست.
بله.
هم داروهای گیاهی.
بله.
در اون کارخونهای فراوری داروهای گیاهی توی استان لرستان تقریبا میشه گفت توی کشور جز استانهای حالا اول دوم هستش. توی داروسازی چه تو فاز داروهای انسانی چه تو فاز داروهای دامی، باز استان لرستان با توجه به واحدهای صنعتی که از قبل هم واحدهای بزرگ هم در واقع هم تو شهرک هم خارج از شهرک مستقر هستن، به عنوان مزیت این استان محسوب میشه. صنایع شیمیایی، صنایع پایین دست پتروشیمی، صنایع مثلا پلاستیک، تولید نایلون و نایلک، ظروف، اینها همه میتونن به عنوان پتانسیل توی استان لرستان قلمداد بشن. و نهایتا صنایع غذایی جزء صنایع اولویت دار استان لرستان هست. البته این به این معنی نیست که سایر صنایع حرفی برای گفتن ندارن. چرا؟ سایر صنایع هم توی هم شهرک ها هم خارج شهرک توی استان وجود دارد، ولی فراوانی این چهار دسته صنعتی که عرض کردم خدمتون، اون هم به دلیل پتانسیل نسبی خصوصا توی تامین مواد اولیه توی استان لرستان بیشتر از بقیه هست.
بسیار عالی. خب آقای مهندس رازانی، با توجه به ظرفیت هایی که شما برشمردید برای ما، حتما یه خوشه های صنعتی تو این حوزه ها هم شکل گرفته در استان لرستان دیگه. خوشه های صنعتی که این چند وقته به ویژه در سالهای اخیر رشد پیدا کردن، شرایط خوبی رو دارن، اشتغال زایی تو این زمینه ها خوب بوده به ویژه در مناطق ویژه. اگه شهرک تخصصی خاصی دارید، اگه قرار هست امسال با توجه به اینکه سال رونق تولید هست تو این زمینه کار ویژه انجام بشه، اونها رو هم بفرمایید برام.
درست فرمایید. ببینید، بر اساس همون پتانسیل ها و مزیت های نسبی که عرض کردم خدمتون، توی هر منطقه خوشه های حالا کسب و کارش، ما
بله،
نگیم خوشه صنعتی، چون یه خوشه ممکنه جنسش از جنس کسب و کاری باشه ولی صنعتی نباشه.
بله بله.
ما توی سال 95 12 تا خوشه رو در واقع شناسایی کردیم، مشابه همون پتانسیل ها که عرض کردم خدمتون، خوشه صنعتی سنگ استان لرستان،
بله،
خوشه صنعتی گیاهان دارویی، خوشه صنعتی گلیم و جاجیم، خوشه صنعتی فرش دستباف، اینا جزء در واقع پتانسیل های استان لرستان هست. خوشه صنعتی یا خوشه کسب و کار لبنی، از نظر آبزیان سردابی استان لرستان جز استانهای اول دوم کشور هست، به دلیل وجود چشمه ها و آبشارهای فراوان. بنابراین خوشه کسب و کار آبزیان رو ما در دست مطالعه داریم. شما استعداد دارید، باز به دلیل کوهستانی بودن استان لرستان، عسل طبیعی توی استان لرستان به وفور وجود داره.
بله.
بنابراین اون خوشه صنعتی عسل رو هم در دست مطالعه داریم و امیدواریم این خوشهای صنعتی که در واقع مزیت نسبی هر منطقه هستن و میتونن اشتغال ایجاد کنن، میتونن باعث رونق در اون منطقه، حالا ممکنه روستا باشه، ممکنه یک شهری باشه، ممکنه یک در واقع قسمتی از استان باشه، باعث رونق بشن، بتونیم با این توسعه این خوشهای کسب و کار که یک مدل نوین، یک مدل جدیدی از توسعه صنایع کوچک هست، بتونیم تو بحث اشتغال حداقل و نهایتا در تولید به استان و کشور کمک کرده باشیم.
انشاءالله. یه موضوع دیگه میخوام ببینم، شهرک‌های تخصصی که در استان لرستان وجود دارن، آقای مهندس با توجه به ظرفیت‌هایی که فرمودید، خوشهای صنعتی که عنوان کردید، آیا امکانات ویژه نسبت به شهرک‌های تخصصی دیگه دارن؟ یعنی قائل هستن که اینجا با توجه به ظرفیت‌های خودش باید یه امکانات ویژه‌ای هم داشته باشه؟
خب ببینید، ما توی استان لرستان بالغ بر 1600 واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت معدن تجارت گرفتن. حدود 400 تا از این واحدها توی شهرک‌های صنعتی مستقر هستن. به عنوان واحدهای در حال بهره برداری، یعنی تقریبا یک چهارم واحدهای صنعتی استان توی شهرک‌های صنعتی هستن. استان لرستان 22 تا شهرک و ناحیه صنعتی مصوب داره و یک شهرک تخصصی غیر دولتی. منطقه ویژه لرستان به عنوان یک مزیت زیر مجموعه شرکت شهرک‌های صنعتی استان لرستان هست. شهرک پتروشیمی لرستان به عنوان یک شهرک تخصصی توی صنایع پایین دست پتروشیمی الان آمادگی استقرار هر گونه واحد صنایع کوچک توی اون شهرک رو داره. شهرک تخصصی سنگ علی گودرز آمادگی استقرار واحدهای سنگ کانی غیر فلز، ارزم به حضورتون واحدهای پودر میکرونیزه، واحدهایی که زیر مجموعه در واقع اون صنعت هستن رو داره. ما تو خوشه‌های صنعتی بحث حمایت مالی هامونو تقریبا 50% سوق میدیم به سمت خوشه‌های صنعتی و شهرک‌های تخصصی و رشته‌هایی که به صورت تخصصی توی استان در حال توسعه هست.
بله. راستی یه سوال دیگه می‌خواستم اول برنامه بپرسم، گفتم بذارم برای آخر برنامه، و اون هم با توجه به اینکه در آغاز سال ما شاهد وقوع سیل در استان لرستان بودیم، می‌خوام ببینم چقدر خسارت به شهرک‌های صنعتی وارد شد. آقای مهندس
ممنون که حضور ذهن داشتید و یادآوری فرمودید. اولا اینجا باز من به یک خصوصیت و یک خاصیتی از شهرک‌های صنعتی اشاره کنم. بر اساس برآوردهایی که انجام داده سازمان صنعت معدن تجارت استان، بیش از 300 میلیارد تومان خسارت به واحدهای تولیدی و صنفی استان بوده.
بله.
اگه خاطرتون باشه من عرض کردم حدود 25% از واحدها توی شهرک‌ها هستن.
بله بله.
و قاعدتاً باید 25% این 300 میلیارد تومان واحدهای داخل شهرک خسارت دیده باشن.
بله بله.
یعنی حدود مثلا 75 میلیارد تومان.
درسته.
در صورتی که واحدهای داخل شهرک کمتر از 10 میلیارد تومان خسارت دیدن.
الحمدلله.
این اولین موضوعی که از این میتونیم استنتاج کنیم اینه که شهرک‌های صنعتی از نظر مکانیابی بسیار مناسب در واقع مطالعاتشون انجام شده و خود شهرک‌های صنعتی باعث میشه که ممکنه زیر ساخت شهرک، الان من عرض میکنم خدمتون، آسیب ببینه، ولی زیر ساخت هایی که ایجاد شده مثلا کانال های سیلبر و جداول و در واقع سایر اقداماتی که انجام و تعمیداتی که انجام میشه باعث شده کمترین آسیب به واحد صنعتی برسه.
خدا رو شکر. بازم این خبر خوبی بود تو این همه خبرهایی که ما از سیل استان لرستان به ویژه شهرستان پل دختر شنیدیم. آقای مهندس برای
من
دسته
از خواهش میکنم ادامه بدم این بحث رو یک کمی.
خواهش میکنم فقط بگید که چه کمکی هم به عزیزانی که واحدهای صنعتیشون دچار مشکل میشه میکنید.
حالا در دست بررسی است. بنابراین تو کل کشور به جای اینکه واحدها برن پراکنده در سطح حالا استان در سطح کشور مستقر بشن، توصیه من اینه بیان توی
شهرک‌های
صنعتی بله. مستقر بشن.
بله. خیلی متشکرم ازتون. اتفاقا این سوال من رو ممنون میشم که بی پاسخ نگذارید که عزیزانی که به مشکل برخوردن در خصوص همین سیل در واحدهای صنعتیشون، حالا چه در شهرک‌های صنعتی چه غیر از شهرک‌های صنعتی، اینا خسارت‌هاشون رو چجوری باید جبران بکنن؟ آقای مهندس تو این شرایط کاری میشه براشون کرد؟ خود وزارتخونه صنعت معدن تجارت یا تا به الان تدبیر رو اختیار کرده یا مثلا به شما ابلاغ کرده؟
ببینید ما بعد از سیل دو سه تا جلسه، اولا در واقع معاون محترم وزیر به عنوان نماینده مقام عالی وزارت توی استان حضور پیدا کردن، سطح شهرک‌ها، سطح در واقع واحدهای صنفی رو بازدید کردیم، با نماینده بیمه ایران، بیمه کشوری در واقع جلسه گذاشتیم. یکی از مشکلاتی که گریبانگیر ما هست اینه که واحدهای صنعتی بعضن حالا نیمدن واحدشون رو بیمه کنن، چون تنها بیمه اجباری ما بیمه شخص ثالثه. سایر بیمه ها، چه آتش سوزی، چه سیل و سوانه، به عنوان بیمه های اختیاری محسوب میشن. بنابراین واحد های صنعتی قاعدتاً باید بیمه میکردن. اما دنبال این هستیم و قاعدتاً هم سازمان صنعت معدن تجارت، هم ما به عنوان شرکت شرک های صنعتی استان، نحوه جبران خسارت این واحد ها خواهد بود.
بله. خب انشاءالله که ما دیگه شاهد چنین اتفاقی نباشیم در منطقه استان لرستان، به ویژه شرکای صنعتی که حالا با توجه به صحبتی هم که شما کردید مشخص بوده که مکانیابی ها درست انتخاب شده از زمانی که مطالعات معمولا انجام میشه برای اینکه کجا شرکای صنعتی واقع بشن، و این باعث شده که خسارت کمتری ببینن شرکای صنعتی، چون واقعا بعضی وقتا این خسارات غیر قابل جبران هست. بله. مثلا وقتی یه خونه خراب میشه، شاید مثلا با همه لوازم اولیه و ضروری زندگی باشه، اینقدر هزینه نداشته باشه که یک کارخونه خدای نکرده از بین بره. هرچند همه این ضررها سخت و سنگین هست و باید جبران بشه، ولی وقتی یک محیط کسب و کار آسیب ببینه، ماشینالات خدای نکرده از بین برن، آسیب ببینن، خیلی ضررش سخته و جبران ناپذیره خیلی اوقات. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس. اگه صحبت خاصی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
من صحبت پایانی، اولا تشکر میکنم از جنابعالی و همکاران، چون بیشتر رو بحث صنایع کوچک هم تر موضوع میکنید. من به نظرم یکی از مشکلات مهم کشور ما در حال حاضر بحث بیکاری است، و چون صنایع کوچک میتونن اشتغال ایجاد بکنن، حمایت از صنایع کوچک به منزله ایجاد شغله. بنابراین تا میتونیم از صنایع کوچک حمایت کنیم، تا بتونیم از اون بحث بیکاری ما عبور کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس، موفق باشید. سلام برسونید هموطنان عزیزمون در استان لرستان رو. خدا نگهدار شما.
زحمت افتادید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، برنامه امروزمون هم رو به اتمام هست. خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو همراه شما، امروز رادیو در دستان شما، تلفن همراه شما، رادیوی شما، iranseda.ir.
بر آستان وفا سر نهادیم اگر امید گشایش بود از این باز، ای داد بیداد، داد بیداد، داد بیداد،
Oh. زمان کیفر بیدار سر خواهد داد، زمان کیفر بیدار سر خواهد داد، سزای رستم بد رو سزای رستم بدروز مرگ سهراب
چراغ دار سپر